بحث مطرح بود که آیا مقاومت برای حزب الله لبنان یک وظیفه است یا یک هویت. اگر وظیفه است، وقتی که دشمنی خاک شما رو اشغال میکنه، شما وظیفه دارید که در مقابل این اشغال بایستید. اما در شرایطی که لبنان و اسرائیل در جنگ به سر نمی بردن و اسرائیل در سال 2000 سرزمین های اشغالی رو ترک کرده بود، جز مزارعی که حکایت دیگری داره اون، و حزب الله وقتی دست به چنین عملیاتی میزنه و آغازگر این جنگ میشه، به این پرسش باید پاسخ بده که آیا مقاومت دیگه برای او وظیفه نیست، بلکه تبدیل به هویت شده، و اگر روزی جنگی در کار نباشه، حزب الله دیگه وجود نداره، چون عملا مقاومتی دیگه وجود نداره. به هر حال این پرسش ها اون روزها مطرح بود و پرسیدید که حزب الله اون روز با امروز چقدر تفاوت میکنه. من ترجیح میدم به این پرسش اینگونه پاسخ بدم که ما برای حزب الله چه تعریفی قائلیم. اگر تعریفمون این هست که حزب الله لبنان برای منفعت شیعیان این کشور داره عمل میکنه، امروز این منفعت وجود نداره، به خاطر اینکه باعث تفرقه میان شیعیان و سایر طوائف لبنان شده. زحمتی که 18 سال امام موسی صدر کشید تا میان شیعیان و سایر ادیان و طوائف پیوندی ایجاد کنه که همه قبل از اینکه شیعه و سنی و مسیحی باشن لبنانی باشن، با عملکرد حزب الله لبنان به نوعی از دست رفت. اگر مراد از موجودیت حزب الله حفظ امنیت لبنان هست، باز همچنین نیست، به خاطر اینکه سلاحی که آقای حسن نصرالله قول داده بود فقط در مقابل دشمن به کار گرفته بشه، در سال 2008، در می سال 2008 دیدیم که در پی اختلاف دولت و حزب الله، حزب الله این سلاح رو علیه مردم لبنان به کار گرفت و شهر بیروت رو اشغال کرد. در نتیجه اون چه که میمونه برای حزب الله این است که نه منفعت شیعیان رو داره و نه امنیت لبنان، بلکه صرفا ابزاری است برای تهدید ایران در شرایط کنونی علیه همسایه جنوبی لبنان.
آقای اکبرین، خیلی کوتاه اگه بفرمایید اهمیت این دو روحانی که اسمشون هم ابتدا برام آوردید، محمد حسن الامین و حنیفه است، که خواستار حمایت شیعیان از مخالفان اسد شدن، حمایت شیعیان لبنان، این فکر میکنید فشاری رو بر حسن نصرالله اعمال خواهد کرد؟ چقدر اهمیت داره اقدام این دو روحانی؟
آقای علامه حسن الامین از مجتهدان لبنان هست، پیشتر هم مفتی سور و جبل عامل در جنوب لبنان بود. آقای علامه حنیفه از چهره های روشنفکری دینی در لبنان هست و بسیار چهره محترمی هست. از علامه امین چون پیشتر هم انتقاداتی به حزب الله داشت، بعید نبود چنین موضع گیری، اما اینکه علامه حنیفه هم به او پیوسته و هر دو نفر از شیعیان خواستند که به جای حمایت از دولت بشار اسد از مردم سوریه حمایت بکنند، نشان دهنده این هست که اولا واقعا قرار گرفتن شیعیان لبنان در کنار دولت بشار اسد به هویت و آبرو و ارزش شیعه در لبنان لطمه زده و اونها رو نگران کرده، و ثانیا شاید مهاری محسوب بشه برای مواضع بی محابای آقای نصرالله در حمایت از بشار اسد.
خب ما ارتباطمون با ایلیا جزائری در بیروت تهران برقرار شده. آقای جزائری، ما قرار بود البته واکنش شما رو به زلزله در آذربایجان شرقی در اهر، هریس و ورزقان بشنویم. اگر مطلبی در ارتباط دارید بفرمایید. و پرسش بعدی من مشخصا این هست که در این ششمین سال روز پایان جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل، فضا در بیروت در لبنان چگونه است؟ حزب الله الان چگونه با این مسئله برخورد میکنه؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دهقانپور، بعد همه این مهمانان عزیز و همچنین بینندگان عزیز آمریکا. من تسلیت میگم زلزله استان آذربایجان شرقی رو به مردم ایران و همچنین به بازماندگان اینها رسید و واقعا کمک هایی که نیازمندان و زلزله‌زدگان نیاز دارن هر چه زودتر به اونها برسه. اما الان با مرور 6 سال از جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل، فضا به گونه ای هست که حزب الله سعی می میکنه اون فضایی که بعد از جنگ پیش اومده رو بار دیگر زنده کنه با برگزاری برنامه‌های چه برنامه‌های تلویزیونی چه برگزاری تجمع چه برگزاری مراسم در اماکن سربسته که مرتبط با خودش هست. مسئله که وجود داره الان اون چیزی که در سوریه داره پیش میاد به طور کامل سایه افتاده در فضای سیاسی و اجتماعی لبنان. حمایت حزب الله لبنان از نظام بشار اسد و حمایت منتقدین حزب الله از مخالفان این فضا رو باعث شده دوچندان تاثیر بذاره، چون که به طور کلی لبنان تاثیرگذار هست، تاثیرپذیر هست از اون چیزی که در سوریه داره پیش میاد. الان وضعیت در لبنان چه اقتصادی و چه سیاسی کاملا بحرانی هست، از نظر اقتصادی کمبود مواد اولیه به احساس میشه، برق به طور زیادی قطع میشه، از نظر اجتماعی هم اختلافات بین گروه‌های سیاسی لبنان زیاد شده. در این خیابان همراهی که ما هستیم و سفارت سوریه در اون هست، هر از چندگاهی شاهد درگیری میان مخالفان و موافقان بشار اسد هستیم. حزب الله لبنان سعی میکنه گروه‌های رو سازماندهی کنه در حمایت از رژیم بشار اسد در مقابل سفارت و با گروه‌هایی که در مخالفت به راهپیمایی پردازد گاهی برخورد میشه که ارتش لبنان سعی میکنه بین دو گروه فاصله کنه. و به طور کلی حزب الله الان درگیر مسئله داخلی و مسئله سوریه هست و به نظر میشه نتونسته اون روحیه حماسی رو که بعد از جنگ بین مردم به وجود آورده الان بار دیگر بازتولید کنه.
آقای جزیره کوتاه بفرمایید، این تحریم‌هایی که آمریکا روز جمعه اعلام کرد علیه حزب الله لبنان، واکنشی رو حزب الله لبنان نشان داده؟ با چه واکنشی در لبنان روبرو شد؟
این تحریم‌ها باید بگم که نمادین هست. حزب الله جزء گروه‌هایی است که در لیست گروه‌های تروریستی شناخته شده از سوی آمریکا قرار داره، بنابراین تأثیر عملی هم به این تحریم ها. اما از لحاظ روانی سیاست در لبنان بیشتر بعد فرقه‌ای داره. شیعیان که اکثرشون طرفدار حزب الله هستن، خب براشون مهم نیست، میگن ما مقاومت کنیم تأثیر نداره. در مقابل گروه‌های مقابل میگن که این نشون دهنده این هست که حزب الله در سرکوب‌های سوریه داشته.
آقای جزائری، بازداشت این وزیر سابق اطلاع رسانی لبنان ماجرا چه بوده؟ چه انعکاسی پیدا کرده؟ بحث‌های متضادی مطرح شده که این رقابت بین گروه آقای سعد حریریس و حزب الله لبنان، ایشون ظاهرا از افراد نزدیک به حزب الله لبنان و سوریه است.
بله، آقای میشل سماه وزیر اطلاع رسانی در دولت سعد حریری، در دولت آقای رفیق حریری، مرحوم رفیق حریری بود و نزدیک به آقای اسد منصور حکومت ایران. بازداشتش یک شوک روانی ایجاد کرد در لبنان، بین گروه حزب الله هم بین مخالفانش حزب الله لبنان و به طور ویژه آقای رئیس فراکسیون حزب الله در پارلمان لبنان. این اتهام‌های وارده به آقای سماه رو دروغی خوند و گفت بخشی از دستگاه قضایی لبنان وابسته هست به شبکه‌های اطلاعاتی مشکوک. مسئله این هست که آقای سماه متهم هست اینکه با همکاری دولت بشار اسد قصد در انجام عملیات انفجاری و بمب‌گذاری در لبنان داشته. از این شخصیت‌های منتقد نظام سوریه به ویژه در منطقه شمال لبنان، اینطور که دستگاه امنیت لبنان میگن، اسناد موثقی در این زمینه در دست دارن و به مدت دو هفته آقای سماه رو تصدیق دادن و تصویری به همراه با صدا از اون در دست دارن، مبنی بر این که حال دادن پول برای انجام عملیات بمب‌گذاری هست. وزیر کشور لبنان با این که الان جزء گروهی به حساب میاد، جزء گروه آقای اون به حساب میاد که روابط خوبی با نظام حاکم در سوریه داره، گفته که آقای میشل سماه اعتراف کرده به اون چه که بهش متهم شده. این گفته وزیر فرمان در یکی از روزنامه‌های محلی لبنان منعکس شده.
بسیار خوب آقای جزیره، با ما باشید، برمیگردیم به شما. آقای میلانی، بشنویم واکنش شما به مطالبی که عنوان شد و این پرسش اساسی که حزب الله لبنان چقدر به ایده اولیه شکل گیریش به نظر شما نزدیک شده یا چقدر دور شده؟
والا اگر صحبت‌های خود آقای شیخ نصرالله رو که در ایران چاپ شد ملاک بگیریم، ایجاد حزب الله به طور مستقیم به دستور آیت الله خمینی بود. به گفته همون شیخ نصرالله، آیت الله خمینی آقای خامنه‌ای رو مسئول ارتباط با حزب الله کرد. و بعد از فوت آیت الله خمینی آقای خامنه‌ای تصمیم گرفت خودش این ارتباط رو ادامه بده، یعنی به طور مستقیم حزب الله لبنان بر ساخته رژیم ایران، و رژیم ایران گمانش این بود که از اون به عنوان ابزاری برای سیاست خارجی خودش، برای تهدید اسرائیل، برای نفوذ در لبنان، برای کمک به رژیم اسد استفاده بکنه. ولی گمان من این هست که حزب الله این مقادیر شگفت انگیز گران پولی رو که در این سالها دریافت کرده، مجهز شده، تعلیم گرفته، ولی بالمعال شیخ نصرالله همون قدر در پی منافع خودش هست و منافع گروهی خودشون هست که در پی منافع ایران. یعنی به نظر من اونها ایران رو سرکیسه کردند و این پول رو گرفتند و بالمعال کاری خواهند کرد که به نفع خودشون باشه، نه صرفا به نفع ایران. یعنی ابزار صرف در دست ایران نخواهند بود، گرچه هنوز محتاج کمک‌های ایران هستند. ایران هم از یه طرف در تبلیغات خودش این نوع مصاحبه ها رو تبلیغ میکنه، پخش میکنه، به نفوذ آقای سلیمانی در منطقه افتخار میکنه، ولی از طرف دیگه هر کسی که صحبت از نفوذ رژیم در منطقه میکنه اونها رو به بازگفتن حرفای اسرائیل و آمریکا متحد میکنه. نمیشه هم این ادعاها رو کرد و هم وقتی هر کسی این ادعاها رو مطرح میکنه بگید که اینها حرفای آمریکا و اسرائیل هستن.
اشاراتون به قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس بود. آقای میلانی، چقدر احتمال میدید اون پرسش هم که ابتدای برنامه مطرح کردیم که یک درگیری نظامی رخ بده بین حزب الله لبنان و اسرائیل، حالا بعد از 6 سال با توجه به تحولاتی که الان در سوریه شاهد هستیم، اگر مسیر به اون سمتی بره که اسد به زودی سقوط بکنه یا حتی سقوط نکنه، ولی تنش منطقه‌ای و جنگ داخلی اینقدر شدت بگیره که لبنان هم پاش کشیده بشه به داخل سوریه؟
من فکر کنم متاسفانه پای لبنان داره کشیده میشه. میبینیم که الان رهبران سنی لبنان به طور روزافزونی از حزب الله انتقاد میکنن، حزب الله رو به ابزار سیاست خارجی ایران بودن متهم میکنن، و در لبنانی که این ائتلاف نیروهای مسیحی و سنی و شیعه ائتلاف شکننده ای بوده و هست، این نوع تنش‌ها به نظر من روزافزونه و بعید نیست که اگر کار سوریه به جنگ داخلی خونین‌تری کشیده بشه، همونطوری که در هفته پیش شاهد برخوردهای در لبنان بودیم، این متاسفانه به لبنان هم کشیده بشه. ولی دوباره من بعید می‌دونم که حزب الله لبنان صرفاً به لحاظ منافع حتی اسد وارد جنگی با اسرائیل بشه. جنگ اخیرش با اسرائیل گرچه ادعای پیروزی زیادی میکنن، این جنگ صدمات فراوانی به حزب الله زد، صدمات فراوانی به لبنان زد، و به نظر من تکرار اون در شرایط فعلی برای حزب الله چندان مقرونه به صرفه نیست. ولی در این حال اینها با این واقعیت هم روبرو هستن که بعد از ایران مهمترین متحد خودشون رو، یعنی اسد رو، دارن از دست میدن. من بعید میدونم اسد بتونه باقی بمونه، و سقوط اسد برای حزب الله به گمان من یک ضربه استراتژیک بسیار بسیار مهمه و به طریق اولا برای رژیم جمهوری اسلامی.
آقای جاودانفر، اگر این محور موسوم به مقاومت بشکنه و سوریه از این محور خارج بشه، اسد سقوط بکنه یا همین شرایط ناگوار فعلی وجود داشته باشه، چقدر احتمال میدید که ما شاهد تکرار یک درگیری دیگری باشیم، حزب الله لبنان دست به کارهایی بزنه که پای اسرائیل رو بکشه به یک جنگ منطقی دیگه؟
به نظر من تنها سناریویی که وجود داره برای درگیری بین اسرائیل و حزب الله این هستش که اگر حزب الله بخواد از خاک سوریه در حال یک جنگ داخلی بخواد استفاده بکنه، در خلأ جنگ یک داخلی، و از اینجا بعضی حمله های کوچکی رو بکنه به خاک اسرائیل. من جنگ بزرگی، یعنی مثل اونی که در سال 2006 دیدیم، بین اسرائیل و حزب الله نمیبینم، چون الان به نظر من آیت الله خامنه ای الان نمیخواد که حزب الله وارد جنگ بشه، چون اگه الان که هم وضع اینقدر در سوریه هرج و مرج هستش، در هرج و مرج هستش، اسرائیل حزب الله بخواد وارد جنگ با اسرائیل بشه، دولت اسرائیل در جنگ قبلی هم برتری نظامی خودش رو نشون داد، ولی فرق بین یک جنگ الان با جنگ با 2006 این هستش که تأمین سلاح برای حزب الله از ایران بسیار دشوارتر خواهد بود، چون قبلا این اسلحه ها رو که ایران میخواست بفرسته به حزب الله می آوردن به فرودگاه دمشق و از فرودگاه دمشق منتقل میکردن به انبارهای حزب الله، انبارهای اسلحه حزب الله، ولی الان این مسئله دشوارتر شده. به نظر من آقای خامنه ای میخواد حزب الله رو نگه داره برای به عنوان یک بازوی دوم، که اگر احیانا اسرائیل به نیروگاه‌های هسته‌ای ایران حمله کرد، از اون بخواد استفاده بکنه برای حمله کردن به اسرائیل. به نظر من الان برای ایران حزب الله چیزی به جز یک قدرت ذخیره‌ای نیستش برای بازدارندگی از یک حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران، ولی از یک دیدگاه دیگه برای دولت اسرائیل رفتار حزب الله الان بسیار مناسب هستش. می‌بینیم که چقدر الان آقای نصرالله داره همدردی می‌کنه با آقای بشار الاسد، این واقعا به نفع اسرائیل هستش، چون الان حزب الله داره به مشروعیت خودش نه تنها در لبنان بلکه در تمام خاورمیانه ضربه میزنه. و یک مسئله دیگه هم که بسیار به نفع اسرائیل بود این بود که آقای شیخ حسن نصرالله اولین مقام خارجی بودن که به آقای احمدی نژاد بعد از انتخابات سال 2009 ایران، که به نظر شخصی بنده انتخابات تقلبی بودن، ایشون اولین کسی بودن که به آقای احمدی نژاد تبریک گفتن، تبریک پیروزی گفتن، و اینجور سیاست هایی که حزب الله اتخاذ کرده که از سال 2009 شروع شد و الان میبینیم که همدردی میکنه با آقای بشارالاسد، اینا تمامش به نفع دولت اسرائیل هستش.
آقای جاودانفر، چقدر این بحثی که اشاره کردید حمله به ایران جدیه؟ تظاهراتی دیروز در اسرائیل برگزار شده، از مخالفان جنگ به خیابان آمدن برای انتقاد به اینکه احیانا چنین اتفاق صورت بگیره. حرفای جدیدی شنیده میشه از اینکه حتی صحبت از یه زمان 12 هفته‌ای شده که ایران باید نگران باشه. چه چیزی شما میشنوید از داخل؟ چقدر احتمال داره که یک چنین برخوردی صورت بگیره؟
عقیده های مختلفی در اسرائیل وجود داره که آیا یک جنگ اسرائیل به ایران حمله خواهد کرد یا نه. من تا قبل از 2 روز پیش احتمال اینکه اسرائیل به ایران حمله بکنه رو 10% می‌دونستم، ولی بعد از اینکه الان می‌بینیم که آقای نتانیاهو می‌خواد شیوه تصمیم گیری در کابینه امنیتی خودش رو عوض بکنه، به نظر من از دیروز این احتمال از 10% به 50% حداقل افزایش پیدا کرده. در اسرائیل می‌بینیم که خیلی‌ها نگران هستن، خیلی‌ها ضد حمله به ایران هستن، و خیلی در اسرائیل طبق این نظرسنجی اخیر عقیدهشون این هستش که دولت اگر بخواد جنگ بشه، اول دولت اسرائیل بایستی همراهی بکنه با دولت آمریکا، آمریکا بایستی در اینجا اول به ایران حمله بکنه و بعد اسرائیل. ولی آقای نتانیاهو تا اونجایی که دیده میشه دیدگاه های ایشون به ایران، به برنامه هسته ایران، دیدگاه ایدئولوژی هستش. آقای نتانیاهو واقعا عقیده داره که اگر دولت ایران مسلح بشه به یک بمب اتم دیگر، بر اساس اظهارات آقای احمدی نژاد که اسرائیل بایستی از صفحه زمان محو بشود، و بر اساس ابرازات آیت الله خامنه ای که بعد از اینکه آقای مشایی گفتن که ما با مردم اسرائیل مشکلی نداریم، آقای خامنه ای آمدن و گفتن که نه، مردم اسرائیل هم دشمن ما هستن، بر اساس این اظهارات در اینها دولت اسرائیل رو آقای نتانیاهو و آقای اهود باراک رو متقاعد کردن که ایران مسلح به بمب اتمی میتونه یک تهدید بسیار جدی، تهدید زیستی برای دولت اسرائیل و کشور اسرائیل باشه. و به نظر من که اگر اینها هرچه بیشتر بازی آنها در کابینه امنیتی اسرائیل که متشکل از 8 وزیر هستش قوی تر بشه، احتمال جنگ بر علیه ایران افزایش پیدا میکنه.
آقای دکتر دیزبونی، شما اگه اشتباه نکنم تز دکتراتون در مورد حزب الله لبنان بوده. بفهمید که این اتفاقی که در طول این چند سال گذشته افتاد، در حدود این 6 سال، بعضی اعتقاد دارن حزب الله لبنان الان آماده تر و حتی قوی تر از پیش از جنگ 33 روزه هست. ایران راکت های فراوانی رو برای حزب الله فرستاده. چقدر حزب الله رو شما آماده می‌بینید؟ حالا دیدگاه متفاوتی مطرح شده، همونطور که شنیدید عده اعتقاد دارن که آقای میلانی گفتن حزب الله به نفع منافع خودش عمل خواهد کرد، اونچه که ایران یا سوریه احیانا بخوان حزب الله درگیرش نخواهد شد، ولی چقدر احتمال میدید که این اتفاق بیفته؟ یعنی حزب الله به هر شکل چون دفعات قبل بار دیگه پاش به یک جنگ منطقه‌ای کشیده بشه با اسرائیل.
بله، عرض کنم خدمتون تز دکتران مستقیما راجع به اسلام و جنگ بود و موضوع حزب الله خیلی درش حاشیه‌ای و فرعی بود، ولی به هر حال خدمتون عرض کنم که حزب الله میتونه یک نقش بازدارنده رو ایفا کنه در همجواری با اسرائیل، با توجه به شایعاتی که امکان داره حکومت بشار الاسد بخشی از زرادخانه های به اصطلاح نسبتا مهم یا مهم رو به حزب الله منتقل کنه، از جمله موشک‌های اسکاد و از این قبیل، و این به اصطلاح طبق اظهارات مقامات نظامی و سیاسی اسرائیلی منبع و علت نگرانی و دغدغه هست از لحاظ امنیتی برای کشور اسرائیل. من سریعا فقط دو سه تا نکته رو خدمت رو عرض کنم راجع به فرمایشات قبلی. یکی این که اگر حزب الله رو مسئول جنگ 2006 بدونیم ممکنه این درست باشه، ولی در هر حال جواب روبودن دو گروگان رو با تخریب وسیع یک کشور شاید چندان تساهمیتی در این معادله نباشه، و این تنها حزب الله نیست که رفتارش منبع بی‌ثباتی در منطقه است. ممکنه بعضی دولت‌های همجوار هم رفتارهایی داشته باشن که موجب بی‌ثباتی بشه، ولی من صمیمانه معتقدم که حزب الله تبدیل به دولت در دولت شده. حزب الله مشکل مشروعیت داره، حزب الله باید خلع سلاح بشه، ولی وجود حزب الله معلول خلع قدرت نظامی سیاسی در لبنان هست. یعنی یک ارتش نظامی قوی در لبنان میتونه راه رو هموار کنه برای اصلاحات دموکراتیک اساسی در این کشور. خود حزب الله هم نشون میده که تا حد زیادی انعطاف به خرج داده از لحاظ سیاسی، شرکت در انتخابات پارلمانی، فعالیت‌های سیاسی در صحنه به اصطلاح سیاسی و به اصطلاح طوائفی لبنان. این نشون میده که سازمان ماهیتاً این انعطاف پذیری رو داره که خودش رو بهش در خودش چرخش‌های ایدئولوژیک و رفتاری ایجاد کنه. آخرین اینی که به حزب الله به عنوان ابزار نگاه کردن برای ایران فرمایش درستیه، ولی در این حال به عنوان متمم خدمتتون عرض کنم که پیوندهایی که بین حزب الله و جمهوری اسلامی وجود داره فراتر از پیوندهایی هست که بین سوریه و حماس، بین سوریه و ایران و حماس و ایران وجود داره. به عنوان مثال ارتباط بین مراجع شیعه در منطقه وجود داره، تمام اون پیوندهای به اصطلاح تاریخی، الگوهای فرهنگی که بین این به اصطلاح ملل و نهل شیعه وجود داره در منطقه، واسه همین پیوند به اصطلاح همکاری حزب الله تهران کمی عمیق‌تر و فراتر از همکاری به اصطلاح بین تهران و سایر کشورها و سازمان‌های منطقه.
آقای دیزبانی، چقدر این اشاره کردید به این کیفیت و طبیعت در واقع این رابطه؟ اخباری اومده بود که بانک‌های لبنانی به خاطر پولشویی در ارتباط با فعالیت‌های با ایران چیز شدن، تحت تحریم خزانه‌داری آمریکا قرار گرفتن. به نظر میاد قضیه فراتر از فقط یک ارتباط با یک سازمان به عنوان حزب الله، رابطه به نظر میاد فراتر از اینها در لبنان رفته.
باطن ما فهم رابطه، ولی اساس رابطه، ماهیت رابطه تنها یک رابطه ابزاری نیست. البته تهران به حزب الله ممکنه به عنوان ابزار و دقیقاً هم همینطور ممکنه باشه که ابزار نگاه میکنه، ولی میخوام عرض کنم خدمتون که دیدن حزب الله به عنوان یک چیزی کاملاً برساخته مثل بعضی از سازمان‌هایی که ما در زمان جنگ سرد یا بعدش می‌دیدیم، فکر می‌کنم این شاید فراتر و عمیق‌تر از این باشه. و در این راستا البته ارتباط استراتژیک بین ایران و شیعیان عراق و از اون طریق با شیعیان سوریه و به خصوص حزب الله، اون محور به اصطلاح هلال شیعی که در منطقه میگن چندان حرف و نظر بیراهی نیست و میتونه منبع و مصدر خیلی همکاری‌های مالی نظامی باشه. به عنوان مثال حزب الله همکاری‌هایی که با ایران داره و از طریق ایران پل‌های هایی رو که با کشورهای آمریکای لاتین زده و ریسک هایی رو که میپذیره در سیاست خارجی و اظهارات رسمی. پذیرفتن این ریسک ها نشون میده که محاسبه رفتاری در نزد حزب الله و تهران در تحلیل رابطه فیما بین تنها یک محاسبه سود و زیان و یه محاسبه سیاسی صرف نیست. به اصطلاح پیوندهای دخیل در این رابطه خیلی پیچیده تر و نهادینه تر هستن.
بسیار عالی. آقای جزائری اگر روی خط هستید ارتباط ما شما برقرار هست، اگه مطلبی دارید در مورد نکاتی که عنوان شد بشنویم. و نکته که به نظر میاد قابل توجه است سفر سعید جلیلی بود که همین اخیراً به لبنان انجام گرفت. به نظر میاد با واکنش خیلی تند گروه‌های منتقد حزب الله آقای سعید تریلی به شدت حمله کرد و حتی بعضی آقای جنبلات که با طنز و به کنایه با سفر ایشون برخورد کرد، گفت که بهتر ایران به فکر قیمت مرغ باشه در کشور خودش.
بله ببینیم، برخلاف نظر دوستان که جنگ رو بعید میدونستن، ما اینجا در لبنان وقوع جنگ رو بعید نمیدونیم و هر آن ممکن هست لبنان وارد اون چیزی بشه که در سوریه پیش میاد، چه به لحاظ داخلی چه به لحاظ جنگ با اسرائیل. و یک دلیل داره، از آغاز بحران سوریه بعد با گذشت 2 یا 3 ماه از اون درمیان شیعیان لبنان و اونهایی که وابسته هستن به حزب الله شنیده میشد که باید جنگی با اسرائیل اتفاق بیفته، چون جنگ با اسرائیل توجه ها رو در منطقه که در سوریه چه در لبنان مرتبه به اون جنگ و شیعیتی پیش میاره، هم برای حزب الله در جنگ و هم برای نظام بشار اسد در اینکه سرکوب کنه مخالفان رو به خاطر وضعیت جنگی. احتمال همچین جنگی همچنان پابرجاست و من نمیدونم اگر ایران بخواد از حزب الله به عنوان ذخیره استفاده کنه برای زمانی که به نیروهای هسته‌ایش حمله بشه، اگر نظام بشار اسد پابرجا نباشه چجوری میخواد دسترسی داشته باشه به حزب الله؟ احتمال جنگ همچنان وجود داره و این یکی از ترسایی هست که در سوریه در خود لبنان وجود داره. گروه های منتقد حزب الله از همین بین دارن که جمهوری اسلامی و حزب الله برای نجات بشار اسد جنگی به راه بیاندازن، جنگی که لبنان رو فرا بگیره تا بتونن نظام بشار اسد رو جدا کنن، چون اون موقع تمام سرکوب هایی که در سوریه صورت میگیره میتونه تحت پوشش جنگ قرار بگیره و دیده نشه در چه در رسانه ها و مردم. و باید به این نکته هم توجه کنیم که حتی مخالفان بشار اسد رابطه خیلی خوبی با اسرائیل ندارن. من نمیگم که اگر بره بشار اسد اقدام به جنگ میکنن، اما در این قضیه و در مسئله مقابلت بسیار عمومی در مردم استوار هست و همین دلیل واکنش های بود که آقای حریری و آقای جنبلات داشتن به سفر آقای سعید جلیلی. همین ترس هست، ترس این که حزب الله برای نجات نظام بشار اسد اقدام به راه اندازی جنگ به اسرائیل بکنه باعث این واکنش شد، وگرنه این که حزب الله کمک میکنه به نظام بشار اسد در سرکوب معترضان، اگرچه هنوز معلوم نیست که نیرو بفرسته و این مسئله ثابت شده این نیست که مثلا حزب الله نیرو بفرسته سوریه، اما با کمک های لوجستیکی انجام میشه و این مسئله نخلی نیست و با خود مسئولان حزب الله به این هم اذعان داشتن و آقای حسن نصرالله معترضان رو آلت دست اسرائیل و بیگانگان رو فرد دونسته و برای همین گفته این قومت رو هر طور که هست حفظ میکنیم.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری. آقای اکبرین مطلبی اگه دارید در ارتباط بفرمایید. و نکته که به نظرم قابل توجه است فشار ریاض بر دولت لبنان برای ترغیب اونها برای همکاری اطلاعاتی علیه حزب الله لبنان.
من به نظرم میرسه که با توجه به نکات انتقادی یکی از دوستان در واکنش به حرفای من، این رو تأکید بکنم که اشاره به آغاز جنگ سال 2006 توسط حزب الله لبنان به معنی این نیست که ما رفتار اسرائیل رو در اون ماجرا غیر مسئولانه ندونیم، اما محکوم کردن یک جنگ بدون توجه به مقدمات اون جنگ به نظر من یک پرستیژ روشنفکرانه است، نه ادای وظیفه روشنفکری. وقتی یک طرف ماجرا تمام هیزم‌های لازم برای یک جنگ رو فراهم میکنه، او کمتر از کسی که جرقه اول رو میزنه مقصر نیست. به همین خاطر این اتفاقی که در سال 2006 افتاد و حزب الله رو تبدیل کرد به عامل ناامنی لبنان، این رو نباید جدا از رفتار غیر مسئولانه اسرائیل در نظر گرفت. نکته دیگه ای که بی ارتباط با پاسخ شما هم نیست این است که بعد از جنگ 2006